بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. توفیقی است نظر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این ایام به مناسبت متعلق به مولانا و مقتدانا مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین آیات نورانی سوره مبارکه شعرا را در نوبت پیشین آغاز کردیم و اشاره شد که این سوره از مجموعه سوری است که با حروف مقطعه آغاز می شود. 29 سوره این که عمدتاً سوره مکی است قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است و توضیحاتی رو پیرامون نظریات در رابطه با این حروف مقطعه تفصیلاً مطرح کرد. آنگاه اشاره شد که این سوره مبارکه در حقیقت پاسخی است به اتهامی که بر پیغمبر مکرم اسلام جمعی روا داشتند، اتهام شعر، این که مطالب قرآن پرداخت‌ها و پردازش ذهنی این پیامبر است. اینها تخیلاتی است که بیشتر با قبه خیال سر و کار دارد و زائیده ذهن شخص اوست. آنچنان این اهمیت دارد این اتهام که ولو در مورد دیگر اتهامات خداوند سوره مستقلی رو نازل نفرموده است، اما اینجا سورت و شعرا نازل می شود و به شکل گسترده تری تصریحاً و تلویحاً چه آشکار و شفاف چه لابلای مطالب پیرامون این قضیه سخن می رود. در ادامه هم فرمود این آیات کتاب مبین است، پیامبر نکند که جان خیش رو به بازی در راه این هدف، نکند لطمه به جان خودت بزنی. خداوند می خواهد که رسول خدا کمتر قصه در این جهت داشته باشد. اشاره کردیم نهایت لعلک باخ و نفسک الا یکونو مؤمنین. بخوع آنجاست که انسان با غمی جانکاه اثرپذیر می شود و ممکنه وجود خودش رو از دست بدهد، یعنی نوعی قتل است، نوعی از میان رفتن از بخوع. باخع اون کسی که در این مسیر می رود، اما چه نوعی؟ اون نوع از جان دادنی که بر اثر تأثیرات شدید و تعلمات روحی است. پیامبر اینقدر متعلم نباش در اینکه این جماعت ابو جهل ها و ابو لهب ها و چون ایشان به هم فکرانشون ایمان نمی آورند. لعلک باخ اون نفسک الا یکون مؤمنین. دیگه نمیشه چیزی فراتر از این گفت و فهمید این سعی توفنده پیامبر رو و این اشتیاق فوق العاده رسول خدا رو در هدایت و تربیت انسان ها و جامعه بشری که این گونه خداوند بازگو میکنه. به آیه چهارم رسیدیم و قسمتی مختصر اشاره شد و الان به تفصیل از این آیه سخن را آغاز میکنم. این ننزل علیهم من السماء آیه. خداوند میفرماد اگر ما میخواستیم ای رسول ما نازل میکردیم، فرو میآوردیم از آسمان آیه ای رو بر اساس قدرت و اقتدار بر این جماعت که فزلت، زل از زل از افعال ناقص است، یعنی سارت، میگشت اعناق و عنق ایشان برای اون آیه الهی خاضع و تسلیم. اون روح اصلی این آیه و این قسمت همان گونه که اشاره شد این است که خداوند اگر هدایت و ایمان به وحی رو اراده می کند و می خواهد در میان انسان ها، این اراده رو مبتنی بر اراده و انتخاب انسان ها قرار داده است. در بعض از آیات شریف میبینید که اگر خداوند میخواست تمام انسانهای روی زمین ایمان میآوردند در تمام عصار و قرون، یعنی انسانها تولیدات کارخانه‌ای میشدند که مهر ایمان بر او میخورد و همه جبرن و قهرن مؤمن میآمدند و مؤمن میرفتند بدون هیچ انتخاب و گزینش. دیگه تفاوتی بین جامعه انسانی و حیوانی نبود در این صورت. دیگه انسان ها هم مانند جمادات بودند، مانند خورشید و ماه و منظومه می شدند. این ها هم به همین شیوه مشی می کردند. تفاوت انسان با دیگر موجودات این است که عبودیت در وجود انسان ها اختیاری است، سجود در وجود انسان ها اختیاری است، قنوت و اطاعت در وجود انسان ها اختیاری، تسبیح در وجود انسان ها اختیاری. و حالی که می دانید تمام این مفاهیم به مجموعه موجودات خلقت نسبت داده می شود. تمام آفرینش عبد است، تمام هستی تسبیح میگوید، تمام خلقت کلون له قانتون، قنوت برای خداوند دارند، همه مجموعه وجود این ویژگی ها رو دارند مانند انسان. اما تفاوت انسان اینه که در این مفاهیم ما مجزایی از دیگر موجودات میشویم، چون با ادراک و انتخاب و فهم متصف به این عناوین میشیم. اینه که انسان میشه شاه بیت غزل خلقت. این است که زمزمه تبارک الله احسن الخالقین در مورد انسان شنیده می شود، چون به پای اراده و اختیار گزینش می کند، بر می گزیند و خود را به ذات حق متقرب می کند و نزدیک می کند. در اینجا هم فرمود اگر پیامبر شما خیلی دلنگرانید و احساس می کنید اینها همه باید ایمان بیاورند، خیر، نگران نباشید. اگر خداوند میخواست جبرن همه اینها ایمان میآوردند، اما این ایمان فایده ای ندارد، این اثرگذاری چندانی ندارد. در قسمت انتهای آیه هم این بحث رو بیشتر اشاره خواهم کرد. فرمود نشأ ننزل علیهم من السماء آیه فزلت اعناقهم. گفتیم کلمه اعناق جمع اناق است. آه میفرماید اعناقهم لها خاضعین. ناچارم این جمله رو عرض کنم، خاضعین صیغه جمع مذکر سالم است، در مورد ذفل عقول به کار برده می شود، صفت خوبی برای اعناق نیست. اعناق رو اگر بخوایم توصیف کنیم، اناق و گردن رو جمعش رو باید بگیم مثلا خاضعات، باید با علف و تا جمعش بیاد. آم فهمت خاضعین، مشخص میشه مراد از این اناق اناق نیست، گردن نیست در اینجا. این اصطلاح زیبای ادبی است. اشاره شد به انسان‌ها و اون شخصیت‌های برجسته جامعه، میگن رؤوس القوم، اینا میگن سرهای جامعه. این رو در فارسی هم شاید عذرخواهی میکنم عامیانه میشه، اما هم در فارسی میگیم فلانی مخیه، فلانی کلهیه، فلانی. ما از یه عضو کل فرد رو اراده میکنیم، یا میگوییم فلانی عجب چهره برجسته است در جامعه. در کلام عرب میگن وجوه القوم، این چهره و صورت و وجه یه عضو است، اما بر کل یک انسان اطلاق میشود. همینطور اونق، اونق گاه گفته میشود و اعناق، و مراد شخصیت ها و انسان هایی هستند که در جامعه اینها برجستگی وجودی و شخصیتی دارند. فرمود اگر خداوند میخواست کاری میکرد که رؤوس و اون انسانهای تأثیرگذار در جامعه، گردن اینها یعنی خودشون برای وحی و برای آیه الهی خاضع و تسلیم میشدن. حالا چرا اعناق رو میفرماید؟ چون بالاخره در یه اجتماع اون انسانهای تأثیرگذارن که ابتداءن باید بپذیرن، رد کنن، قبول کنن، اونگاه در جامعه آثار خودشون رو میگذارند، مردم یا تابعند یا متبوع، یا راهبرند و یا به اصطلاح پیروی دارند و یا جلوداری دارند. اما یه نکته ظریف از این آیه لازمه که بیشتر بپردازیم. فرمود اگر خداوند میخواست این آیه رو میفرستاد، اونگاه اینها خاضع میشدند. حالا ولو اینکه خود اوناق رو به معنای گردن هم بدانیم، یعنی گردنشون به زیر می آمد. خضوع استهزار دارید به معنای فروتنی است، به معنای نرمش، فروتنی. همیشه این واژه رو اشاره کردیم که در کنار خشوع به کار برده می شود، یعنی دو این دو واژه خضوع و خشوع به معنای نرمش و فروتنی در کلام عرب و در قرآن به کار بسته می شود. وقتی استعمالات قرآنی رو نگاه میکنیم، کلمه خشوع عمدتاً به قلب انسانها و جان انسانها نسبت داده میشود، یعنی اون تواضعی و نرمشی که از درون جان و اعماق وجود انسان است، نام اون خشوع است. خشوع به اعضاء بیرونی و ظاهری انسان نسبت داده نمی شود مگر اندک، و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، سوره مبارکه طه. سخنی از کسی بر نمی آید در اون لحظه نابودی این زمین و تمام صداها به زیر کشیده و نرم تنها نرم خویانه برای خداوند سبحان است. خشوع جایگاه اون قلب است، اما خضوع را اگر نگاه کنیم یک مورد نداریم که به قلب و جان انسان نسبت داده بشه. خضوع همیشه به اندام و ظاهر نسبت داده می شود. کاملا مشخص میشه که خضوع یعنی نرمش ظاهری که حتی از آن بوی ریاکاری و تصنع هم شنیده می شود و استشمام می شود. این که اشاره می کردم در سوره مبارکه احزاب، خداوند به زنان پیامبر می گوید فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. زنان پیامبر، نکند که لفظتون رو و کلامتون رو خاضعانه کنید نه خاشعانه، یعنی نکنه که آهنگ سخنتون رو در برخورد با دیگران به گونه این رو زیر و بمی درش ایجاد کنید، یه کرشمه در کلام ایجاد کنید، ساختگی، نه اون گونه که معمول سخن گفتنتونه که اونگاه دلهای بیمار به شما طمع کند و متوجه باشد. نام این خضوع است. اما هنگامی که نرمش از درون جان برمیخیزد، میشه الذین هم فی صلاتهم مؤمنین، کسانی هستند که در نمازشون چی دارن؟ خضوع یا خشوع؟ خشوع دارن. اینا خاشع در نمازن. و این نکته زیبایی است عزیزان. هر پدیده ای رو که بگید از فضائل اخلاقی و انسانی، باید از نقطه درون آغاز بشه در وجود ما انسان ها. این خیلی مهم است. نرم خویی و نرمش باید از جان و دل انسان، درون انسان آغاز بشه. بلا اون نرمشی که در ظاهر باشد، تصنعی که در ظاهر باشد، آن پایگاه قلبی نداشته باشه در جان آدمی و در وجود ما و در زندگی ما، ره به جایی نمیبرد. همه چیز این چنین است. ایمان پایگاه اون جان و قلب است. لما یدخل الایمان فی قلوبهم، اینی که خداوند اشاره میکند ادعا نکنید، فی قلوبکم، ادعا میکند، اینا ادعا میکنند که ما ایمان داریم، اسلام داریم، چنین است. ندارید. چرا ندارید؟ چون ایمان تو قلبتون نیست. ایمانی که در ظاهر نشون بدید آن پایگاه درونی در جان و روح شما نداشته باشد، ایمان نیست. ممکن است این رو اسلام بگوییم اما ایمان نمی نامیم. ایمان آن است که از اعماق وجود انسان و روح آدمی سرچشمه بگیرد. همه چی رو در مکتب اسلام و الهیون از درون انسان آغاز میکنن. تواضع رو، ادب رو، عزت رو. انسانی که از درون عزت نفس دارد، در برون هم عزت برای او کارایی دارد. اما انسانی که در بیرون عزت نشان بدهد یا به او نشان بدهند اما در نفس خودش ذلت داشته باشد، این عزت ره به جایی نمیبرد، کارایی نداره. آزادی اگر از درون انسان ریشه بگیرد، انسان این طعم رو در جان و روح خودش بچشد، اونگاه در بیرون هم چشنده اون خواهد شد. و الا آزادی بیرونی هنگامی که با آزادی درونی و روحانی و وجودی انسان مطابق و منطبق نباشد، اینم یه نوع اسارت میشه برای انسان. پایگاه اصلی جان و روح انسان است. فرمود اگر میخواستیم میتونستیم گردن اینها رو خاضع کنیم، وجود اینها خاضع، اما این خضوع بود نه خشوع. اگر تحولی، اصلاحی، فکری، ایمانی در جامعه بخواد دست بده برای مردم، این باید با پذیرش قلب و روح و جان باشه. اگر روح و جان پذیرای اون بود، اونگاه شما تراهد تحول در انسان ها خواهید بود. و ما یعتیهم من ذکر من الرحمن محدثن الا کانو عنه معرضین. خب این دلداری به پیامبر داده شد، نگران نباشید یا رسول الله، شما کارتون رو انجام میدید و بگذارید این انسانها دیگه خودشون اونچه میخواهند انتخاب کنن. اما در این حال گله ها و بعد نکات بعدی، و ما یعتیهم من ذکر، چقدر بی انصافی میکنند اینها. نمی آید برای ایشان ذکری از سوی خداوند رحمان که محدثن، این ذکر محدث باشد، الا اینکه از آن اعراض میکنند. 3-4 نکته اساسی در این آیه وجود دارد. فرمود نمی آید برای ایشان ذکری من الرحمانه، از سوی خداوند رحمان، محدثن. ذکر هر آنچه موجب تذکر می شود. حتما نیاز نیست که ذکر از مقوله لفظ باشد. ممکنه تذکرات از سوی خداوند یه تذکراتی است که جنبه کلامی و گفتاری نداشته باشه، یه حادثه، یه واقعه موجب تذکر انسان می شود در زندگی، یه مصیبت، یه بلا، یه ماتم. و ما یعطیه من ذکر من الرحمن، آن فرمود من الرحمن. چرا من الرحمن؟ چرا ما یعطیه من ذکر من الرحمنه؟ چرا سوی خود کلمه رحمان اینجا به کار برده می شود؟ این دور نیست که به لحاظ اون حساسیتی است که در جامعه اولیه مخاطب بوده و در طول تاریخ هم مفهوم خودش رو این بحث دارد. اشاره می کنم الان گاهی گفتیم خدمت دوستان سوره مبارکه فرقان رو باز می کنید و از آن قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمان ان اسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا. به اینها گفته می شود برای خداوند رحمان سجده کنید. میگن رحمان کیه؟ چیه رحمان؟ کدام است؟ به نفرت فاصله میگیرند و دور میشوند. چرا؟ در جامعه مخاطب قرآن نسبت به واژه رحمان حساسیتی وجود داشت. عده‌ای گمان میکنند خیلی خرد نگرانه که اینا از این کلمه حساسیت داشتند. یعنی یه رحمان یمایمی بود است، مسیلمه کذابی بود است، این به خودش رحمان میگفته است. بعد یه ذهنیت ابدا این حرفا نیست. کاملا آیات قرآن نشان میدهد چرا. واژه رحمان در قرآن کریم نشان دهنده عمومیت و فراگیری پرورش الهی در هستی است. قلد الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. الله بگویید، رحمان بگویید، تفاوتی نمی کند. یعنی ببینید صفت رحمان و ویژگی رحمان بعد از چی میاد؟ بعد از الله. دومین آفرینش همگانی به دنبال اون چه میخواهد؟ پرورش همگانی میخواهد. آفرینش همگانی، خالق و کل شیء الله، مربی همگانی و پرورش دهنده همگانی الرحمن. به این حساسیت این جامعه بود. اینا میگفتن نه، خداوند توان آفرینش داشت اما نیرو، انرژی، توان و منابع خدا به پایان رسید. بعد دیگه برای اداره دیگه چون نتوانست کاری انجام بدهد منصرف شد، امور رو به دیگران واگذار کرد، دیگران شدن مربی خلقت. این شد ریشه تشکیل مکتب شرک و انحراف از توحید و اینکه بتان رب و نو اند، لات و منات و عزا و هبل یا آفرودیت و زئوس و ونوس به صحنه بیاین، یا در شبه جزیره یا در فرهنگ هلنی و یونانی. و بعد هم اشکال بعدی بت‌پرستی در عصرها و قرنهای بعدی در میان جامعه بشری تا امروز ایجاد شد. این اصرار قرآن بر کلمه رحمان در 113 سوره مبارکه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، هرچه هست اوست، تربیت اوست، هدایت اوست. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. مگه میشه خداوند بیافریند آفرینش رو بعد با تمام این عظمت و شکوه مندی این خلقت رو واگذار به دیگران بکنن، دیگران بخونه داره کنن، خود اون طرح و برنامه‌ای برای اون چافریده نداشته باشه؟ این که میشه بیهوده، لغو، عبس. این خلقت معنا ندارد در این صورت. این خداست که بعد از آفرینش طرح و برنامه برای به رشد رساندن، به غایت رساندن و به نقطه کمال تمام موجودات هستی دارد که رب العالمین است و پروردگار همه وجود و هستی است. این اصرار ورزی بر صفت رحمان عزیزان بر این مبناست. این هم حساسیت به رحمان داشتن. به همین خاطر در اینجا فرمود و ما یعطیه من ذکر من الرحمانه، هر یادآوری و تذکری، حالا چه ذکر وحی چه ذکر خارجی. آن فرمود محدثن. ما یک کلمه محدث داریم، یک کلمه حدیث در قرآن داریم. کلمه حدیث صفت خبر است، یعنی قول، اصلا قول نو. از ماده چی میاد؟ حدوث، یعنی امر جدید، سخن نو رو حدیث میگوییم. به همین خاطر میدانید، آشنا هستید از اسامی قرآن کریم کلمه حدیث است. افانتم به هذا الحدیث تدهنون، آیا شما با این حدیث شوخی میکنید؟ یعنی با قرآن شوخی میکنید؟ بازی میگیرید آیات الهی را؟ به قرآن حدیث گفته میشود. چرا؟ چون حدوث دارد، چون نوه، سخن نوی است، سبک نوی دارد، آهنگ نوی دارد، استعمالات نوی دارد، مطالب نو و جدیدی در آن گفته می شود. و این نو بودن همیشه خواهد بود، همیشه نو است. این گلستان همیشه خوش باشد. دیگه اینو در بحث های ویژه همیشه اشاره کردیم، منظر ما رو کردیم. از رازهای اعجاز قرآن همین نو بودنه. هر چه می خوانید، الان این توفیقی است. سوره مبارکه شعرا رو این بار چندمه که بنده دارم میگم، این بار دوم یا شاید سوم باشد به اعتباری و تعبیری، اما باز هم مطالب نو است. برای گوینده لذت اون رو دارد که در هر آیه اون حداقل 3-4 ساعت تأمل کنه، بعد خدمت دوستان عزیز در انجمن برسد. و برای عزیزانی که دم شاید در طی این سالها با ما بودن، باز مطالب نو است، باز قابل شنیدن مجدد و دوباره سخن دارد و حرف و حدیث دارد. همه جای قرآن همینه، تمام اون حدیث نو نو می آید و می رسد. پس کلمه حدیث یعنی سخن نو، حرف نو. محدث به هر چیز نو می گوید، می خواد حرف باشه، سخنی باشد، می خواد کاری باشد، فعلی باشد. حتی در بعد استعمال منفی هم کلمه محدث، ایاکم و المحدثات من الامور، بپرهیزید از چیزهایی که نومیاد مراقب باشید. منظور بدعت ها، نه هر چیز نو، یعنی بدعت ها، مراقب بدعت ها باشید که نومی آید. پس محدث فرمود هر ذکری که میاد از سوی خدا، و یک ذکر نو، یه یادآوری خوب، مؤثر، مفید، و فی کل جدید لذه. یه حسی داریم ما انسان ها، اینو میدونیم دیگه هممون، ما انسان ها تنوع طلبیم، نوگراییم، یعنی دوست می‌داریم یه چیز جدیدتری باش برخورد کنیم. رفتید خیلی، میگید دلم می‌خواد برم یه جای دیگه مسافرت که ندیده باشم، این طور باشد که نخورده باشم، غذایی بخورم که نخورده باشم، چیزی بپوشم که نپوشیده باشم. نوعا این احساس در درون انسان‌ها هست، تا یه حدی باد به شکل عقلانیت مهارش می‌کنن و جهت بهش میدن. انسان نوگراست، کل جدید لذیذ به تعبیری، و فی کل جدید لذه. این محدث میاد براشون، اما باز در اینها اثر نمی کند. و ما یعطیه من ذکر من الرحمن محدثن الا کانو عنها معرضین، اما اینها اعراض می کنند. کلمه معرضین، اعراض یعنی روی گردانی، اما دقیق تر و ریشه ای از ماده عرض به معنای جهت، زاویه، منطقه. اعراض یعنی زاویه و جهت رو عوض کردن. خیلی بده. هنگامی که اینا یه حقیقتی براشون میاد، مسیرشون رو عوض میکنن، اصلا در مسیر برخورد با اون حقیقت قرار نمیگیرن، مسلمه ره به جایی نمیبرند، مسلمه وقتی دست در گوش میگذارند و نمیشنوند، چشم رو میپوشانند و حقایق رو نمیبینند، چه تحملی در وجودشون میخواد پیش بیاد. فقد کذبوا فسیأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. خب اینجا دیگه قرآن به ظرافت و زیبایی آسیب شناسی میکند نسبت به همین مخاطبانی که خداوند به پیامبر فرمود نگران نباش، آمدن نیامدن بروند. همین مواردی که برای تسلای دل و قلب نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی خداوند چنین فرمود، فقط کذبو. خب این نکته ایست که می دانیم دیگه، از حربه هایی که در طول تاریخ همیشه وجود داشته، از راهکارهایی که برای به انزوا کشیدن بزرگان و اولیاء خدا همیشه وجود داشته است در طول تاریخ نبوت و وحی بعد از اون، بحث تکذیب بوده است. تکذیب، تکذیب نابخردانه، غیر عاقلانه، بدون تأمل و بررسی. این خیلی راهی است دیگه، تا به دروغ نسبت دادند از هان مشبش میشه، نکنه خوب اینطور باشه دیگه، باب شک و شبهه و ردود باز میشه. و این حربه بوده است به طور کلی. فقط کذبو، اینها هر ذکر و یاد جدیدی که می آید نه اینکه اعراض می کنند بلکه به دروغ نسبت. پس اول اعراض می کنند، یعنی خودشون بهره نمی برند، بعد مانع می شن که دیگران هم بهره نبرند، تکذیب می کنند. فقط کذبو اما فسیعتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. اما به زودی میاد به ایشان، متوجه میشن خودشون، انباء ما کانوا به یستهزئون. من قبل از اینکه این قسمت رو آخرش رو بگم، میاد به اینها میرسه نبأ آن چیزی که به آن استهزا میکردن، یعنی کار سومشون هم معلوم شد. اول روی برمیگرداندن، دوم تکذیب میکردن، سوم چه میکردن؟ استهزا، به بازی گرفتن، به سخریه گرفتن حقایق. همین شیوه هاست، بی توجهی و بی التفاتی، تکذیب و رد کردن، به بازی گرفتن، از جدیت افکندن، به تمسخر و استهزا گرفتن حقایق. این شیوه هایی بوده است که در طول تاریخ متداول بوده، الان هم در قبال اهل حق و مفاهیم الهی همین شیوه ها الان متداول است. بی توجهی و بی التفاتی، تکذیب و به دروغ نسبت دادن، به بازی گرفتن، مسخره کردن و سرخوشی کردن به انواع مختلف آن. این شیوه هایی است که دقیقا بوده است و هست و خواهد بود. فرمود الا کانو انها معارضین، فقط کذبوا فسیعتیهم انباء ما کانو بهی است هستن. اما فرمود به زودی انباء آن چه نسبت به آن تکذیب و استهزا می کنند به اینها برمیگردد. اشاره شده است انباء جمع نبأ. نبأ به هر خبری گفته نمیشه، دو ویژگی اگر باشد خبر رو میگن نبأ، یعنی هر نبأی خبر است ولی هر خبری نبأ نیست. اگر دو ویژگی باشد میشه نبأ. بعد آن کسی که نبأ دارد بهش چی میگن؟ نبی. انبیا، انباء و انبیا با هم ریشه مشترک دارن دیگه. اونی که نبأ داره میشه نبی، دارنده نبأ میشه نبی. نبأ یک اون گزارشی است که اهمیت دارد، اثرگذاری دارد. اگر شما بفرمایید که من مثلا امروز 5 لیوان آب خوردم، خب خوب کاری کردین، نوش جان شما گوارای وجود جناب عالی باد، اما چه تأثیری بر من داره؟ چه تأثیری در زندگی من و جامعه، چه آموزشی بر من دادید الان با این جمله که فرمودید؟ اون مثلا شخصی شماست، انشاءالله سالم باشید، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. اما این چیزی نیست، این یک گزارش خبره اما نبأ نیست. اما اگر یه مطلب تکان دهنده امروز در زندگی شما بود، یه درسی گرفتید از زندگی، با یه صحنه مواجه شدید که قابل انتقال به دیگران، اینو به شکل معادله میتونستید بگید، خودتونو بردارید ایکس متغیر دیگری باشه و قابل استفاده برای همه باشه، حالا لب باز کردید و شروع کردید به گفتن، اسم این میشه چی؟ میشه نبأ. بذار میبینید انبیا نبأ میگن. اینا نمیان که یک گزارش، آقا ما رفتیم اونجا خوش گذشت، بد نبود، اینطور بود. قرآن که نمیاد. الان ما انشالله میرسیم خدمت دوستان امشب، نه فردا شب شروع میکنیم. هفت نام رو در این سوره 180 آیه، مجموعه سوره مبارکه شعرا 227 آیه است، البته نه 227 آیه سوره مبارکه، 286 آیه بقره، چون این سوره کلش یه حزب قرآن است، نماننده بقره که سه جزء باشد. خیلی آیات کوتاهه، در یه خط شما دو آیه سه آیه میبینید، اما در این حال 180 آیه پیرامون هفت شخصیت تو این سوره مطرح میشه. تمام اینا نبأه. خود قرآن انباء این بزرگان رو میگوید، نبأ ابراهیم رو مطرح میکند، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نبأ ابراهیم، مطالب مهم، مطالبی که اینها در تمام زمانها قابل استفاده و قابل انتباه باشه، به الله اینا نبأ نیست. یک، پس نبأ گزارشاتی است که تکان دهنده است، جدی است، اثرگذار است. دوم، نبأ به خبری میگویند که علم بیاره برای انسان، مفید علم باشه، نه ظن و گمان و احتمال. اگر چیزی بود که حالا ممکنه اینطور باشه، ممکنه نباشه، این خبر هست، گزارش هست، اما نبأ نیست. و باز به همین ویژگی انباء یعنی اون گزارشاتی که پشتوانش آگاهی علم جدی متصل به یه منبع قوی. این پیامبران الهی اگر سخن میگن اینها نمیپردازن که بگن، اینها تخیلات ذهنی خودشون رو که بازگو نمیکنند، اینها از یه سرمنشأی تغذیه میکنند. اینها به انشالله میرسیم پایان این سوره مبارکه، آیاتی که حدود باز متعدد اختصاص به خود پیامبر دارد. نزل به روح الامین، این از یه سرمنشأی داره تغذیه میکند این پیامبر. مثلا اون چه میگه مفید علم، آگاهی میده به انسان، ظنی و تخمینی و احتمالی نیست، بلکه قطعیت و یقینت، یقین در اون وجود دارد. رضا بهش نبع گفته میشه. اینه که بو علی سینا در باب معاد دارد استهزار دارن عزیزان. فلاسفه در نگاه فلسفی خودشون در بحث معاد جسمانی پیچ و تابهایی دارن، یه تفاوتی با محدثین، متشرعین و متکلمین دارند. اونها یه بحثای خاصی در بحث معاد جسمانی دارند. بو علی سینا به وضوح و شفافیت میگه، میگه من در عقل منعی برای تحقق این قضیه نمیبینم. ممکنه نتونم من تحلیل عقلانی بکنم، اما من مانعی نمیبینم. اما از اون طرف میبینم 124,000 نبی اومدن اینو گفتن و اینا نبع گفتن، یعنی خبر اینها مفیده، علمی میکنه این بحث رو برای من و من میپذیرم به تمام وجود و من این برای این نمیبینم. پس پیامبران مطالبی رو میگوین که نبع است عزیزان، یعنی مطالبی است که ظنی و تخمینی و گمانی نیست، مثل پاری از مطالعات بشری نیست که امروز ما میگیم این رو، بعد ممکنه فردا از این صرف نظر کنیم، باز جور دیگری از نوع دیگری مطلب رو بخوایم بهش برسیم. فرمود به زودی می آید انباء ما کانو بهی یستهزئون، نه به این استهزاء شما به شما باز می گردد و این تمسخرتون. خب این برای این بود که مقداری تسلای دل پیامبر و یه مقداری عرض به خدمتون نهیبی هم به این گروه و جماعت زده بشه. حالا به شکل کلی، اولم یرو الالعرض کمنبتنا فیها من کل زوج کریم، ما که راه رسیدن به حقیقت رو پیچیده قرار ندادیم، خداوند که راه رسیدن به آیات توحیدی خودش رو، به اسرار آفرینش رو، به رازهای خلقت انسان رو، اینو در پس نهانخانه های آزمایشگاه ها، لابراتوار ها، دستگاه های پیچیده اونچنانی، در پستوهای تحقیقاتی که قرار نداده است، که هزینه پژوهش بخواد، هزینه تحقیق بخواد، هزینه مطالعه، آزمایشگاه، مربی اونچنانی بخواد، نه، ذات حق آزمایش خودش رو از جای شروع می کند که بدون هزینه برای همگان امکان ثبت نام و حضور در این دانشکده و دانشگاه و مرکز مطالعه باشد. خداوند از کجا شروع می کند؟ از آسمان شروع می کند، از زمین شروع می کند، از همین موجودات. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، بابا تو عرب جاهلی به همین اشتر، همینی که از همه بیشتر بهش انس و علاقه داری، استعصار دارید، بالاخره در فرهنگ جاهلی همین طور بوده است دیگه. اینها اونقدر عذرخواهی میکنم ارادت به شطور داشتند که اول الابل خیر من البانها، این ضرب المثل شایع عربه، میگفتن بول شطور از شیر شطور بهتر است، استفاده ها میکردن از اون در بعض از موارد. خب شما همین شطوری که اینقدر بهش شناخت دارید و ارتباط دارید از همین شروع کنید. حالا شما در فلان منطقید که این پنگوئن ها هستن، از پنگوئن ها شروع کنید، برید رژه پنگوئن ها رو ببینید. شما در منطقی هستید که با این موجود سر کار، برید اینو ببینید، این بنابراین یک مدل داره قرآن مطرح میکنند. از طبیعی ترین، نزدیکترین، آشناترین موضوعات اطراف خودتون شروع کنید، به ما میرسید، به خودتون میرسید، به حقیقت میرسید، به نبع میرسید. به آسمان نگاه کن، آسمان به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. از عرض آسمانی که میخواد شروع کنید ببینید میرسید به حقیقت یا نمیرسید، سختتونه به آسمان هیچ ایرادی نداره. اگر آسمان نگری برای شما فرصتی نیست که این کار رو بکنید و دشواره است، دیگه حداقل میتوانید به کجا نگاه کنید؟ به همون زیر پاتون که ایستادید نگاه کنید. و الال عرض کیفه سطحت، زمین رو بنگرید و مطالعه کنید. اولم یرو الالعرض پس عنایت فرمودید سبک قرآن اینه که خداوند در قرآن انسانها رو به یه شیوه های پیچیده‌ای که برای همگان میسور نباشد ابتداعا دعوت نمی‌کنه، بله بعد سهم و غلا رو، سهم اونهایی که می‌خواهند جدی‌تر و عمیق‌تر باشند در ابعاد مختلف خلقت اشارت می‌کند، به رازهای پیچیده‌تر آفرینش، به امور معقول همین‌ها رو ارجاع می‌ده، به براهین مختلف میخواند، آن به شکل عام و عمومی به نوعی سفر و آنچنان میگستراند پیش روی انسانها که هیچ کی محروم نباشه از این مطالعه و بررسی. اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. بی انصافی نکنید. آیا اولم یرو نمینگرید؟ مطالعه نمیکنید؟ الی الارض، توجهتون رو به زمین معطوف کنید. الارض یعنی کره زمین، یعنی خاک، یعنی همین کره زیر پامون. به چه چیزش توجه کنیم؟ من جمله کم انبتنا، چه بسیار رویانده ای ما فیها در این زمین، من کل زوج کریم، از هر زوج کریمی. کلمه زوج دو معنا دارد. یک معنای زوج یعنی صنف، نوع، به نوعی این معنا رو با به کار میبریم. و کنتم ازواجا ثلاثه، در قیامت شما ازواج سگانه میشید. این زوج یعنی چی؟ یعنی صنف، دسته، گروه. شما سه گروه میشید، پس دسته و گروه را میگویند زوج. فرمود در اینجا خداوند رویانده است در این زمین از هر زوج کریم، یعنی صنف، دسته ها و انواع مختلف گیاهی. معنای دوم، ممکن زوج به همون معنای زوج به اصطلاح این درب رو میبینید، هر لنگه اون یک مصرع، دوتا مصرع کنار هم قرار میگیرد میشه جفت، میشه زوج، ممکنه به این معنا باشد. رویاندیم فیها من کل زوج کریم، از هر زوجی. یا زوجیت رو از این آیه شریفه میفهمیم، حداقلش نوع و صنف رو میفهمیم. این که زوجیت رو بفهمیم در آیات دیگه هم دلیلی وجود دارد که خداوند نوعا گیاهان رو همیشه با قاعده زوجیت مطرح میکنه. فرمود بنگرید به این نباتاتی که ما در این زمین رویانده ایم، ببینید اینها چقدر منظم دست دست نوع نوع در اختیار شما انسان ها، برای تمام نیازهاتون، برای لذت بصرتون، برای لذت عرض به خدمتون جهاز هاضمتون، برای آرامش وجودتون. دنیا دنیا، باز مجدد نهضتی شروع شده امروز در دنیا عزیزان، بازگشت به طب طبیعی، بازگشت به این که باز برگردن به عرض به خدمت عزیزان قانون بوعلی. همین امروز کتابی رو میدیدم از یک عرض به خدمتون انگلیسی، یکی از دوستان ترجمه کرده بودن تهران به من دادن، نگاه میکردم، دکتری از عزیزان از انگلیس ترجمه کرده بودن، میدیدم باز با یه چیزی، با یه نکات عجیبی مجدد بازگشت به همون استقدوس و عرض به خدمتون گلگام زبان و پنجه مریم و کفگرگی و اون چیزهایی که نمی کلپورو، همونهایی که مادر بزرگهای قدیم ما بالاخره تا که مشکلی پیش می آمده کف دست درست میکردند و استفاده میکردند و چنین و چنان، اما به شکل علمی و دقیق. اون بازگشت به شناخت خواص، پیامدهای طبیعی نباتات، اسرار عجیب و پیچیده‌ای که بعد از هزاران سال هنوز بشر باز نیاز به بازنگری داره. اولا میرو، باز مجدد بود برگردد رؤیت کند، اینها رو مطالعه کند. اما فرمود من کل زوج کریم، دقت بفرمایید این واژه کریم خیلی لطافت دارد. میتواند این کلمه کریم هم معنای لفظی و لغوی داشته باشه هم معنای اصطلاحی. معنای لغوی کریم کرامت دیگه، من کل زوج کریم، نقطه مقابل لعامت. کریم یعنی چی؟ گاهی عرض کردم خدمت دوستان، جواد آن کسی است که شما من سؤله اجابه. جواد به اون کسی میگن که گفتید آقا عنایتی بکن، میگه بفرمایید. وقتی به جواد میگویید ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوارا، دستش رو باز میکند، کوتاهی نمیکند، بخل نمیکند، اجاده، جود میکند. جود یعنی این، جواد یعنی چه، این انسان که اگر خواستید پاسخ میدهد. اما ما چیزی بالاتر از این داریم، یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله. و من لم یعرف تحننن من و رحمه. اون کسی که شما لب باز نکردید، هنوز خواهشتون رو مطرح نکردید، پاسخ شما را میدهد، به او کریم میگویند نه جواد. این کرمه نه جود. میفهمد و انبتنا فیها من کل زوج کریم. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. این طبیعت بدون اینکه ما ازش خواهش بکنیم خودش داره میده، داره میرویاند. دمدم بهار که میشه این سبز قبا خودش، برید حالا شما بر بلندی های نیشابور ریواس بچید، برید کجا نمیدونم از کتی را جمع کنید. دمدم بهار این از هر نوع و جنسی کریمانه از دل این طبیعت عنایات الهی رویانده می شود بر بندگان او، و دست خودش رو باز می کند سخاوتمندانه این وجود و هستی بر پانس. عرضی نداریم که ما چه می کنیم بهش، ما با این طبیعت چه می کنیم، ما با این بحرانی که درست می کنیم برای زمین و برای عرض به خدمتون استراب و نگرانی های آینده چگونه عمل می کنیم با این طبیعت. خب این پس توجه می دهد خدا به زمین، رویش اون، نباتات اون، به کرامت زمین، به زوجیت گیاهان و این پدیده مهم از خاندا متوجه میکنه. جای دوری نمیخواید برید، میخواید به حقیقت برسید، بالاخره شروع کنید از مطالعه در اطراف خودتون. ان فی ذلک لآیه، ان همانا معکدن به تحقیق. فی ذلک لآیه، این ذلک به چی برمیگردد؟ در این کریم بودن گیاهان آیه است، در زوج بودنشون آیه است، یا در اصل رویششون آیه است، هر سه احتمال داده میشه. فرمود ان فی ذلک لآیه. اما و ما کان اکثرهم مؤمنین، یک گله‌ای داریم اینجا، با همه این امکانات و تسهیلاتی که در اختیار انسان‌ها دادیم و مهیاست، اما اکثر اینها اون توجه لازم رو ندارند، بهره برداری کافی را نمی کنند. این گله ایست که دیگه خدا به گوش هممون می زند و بازگو می کند. و در قسمت انتهایی این بحث، و این ربک لهو العزیز الرحیم، اما در این حال با همه این حرف ها، ای پیامبر بدان که پروردگار تو هم پروردگار تو عزیز و رحیم است. التفات بفرمودیم قسمت رو. مانند همیشه میبینید که دو ویژگی و دو صفت کنار هم در اسماء الهی پایان بخش این آیه و این قسمت است. فرمود پروردگار تو عزیز است. میدانیم عزیز عزت به معنای اقتدار بدون شکست است، قدرت بدون زوال است. ما قدرت بی زوال نداریم در عالم، ما پیروز بدون شکست نداریم. تمام قدرتمندان و اونهایی که طعم پیروزی رو مدام میچشند، به جایی که میرسه طعم شکست رو میچشند، به جایی که میرسه اینها بالاخره زوال میاد براشون، سستی براشون میاد. عزیز و هو العزیز، ان العزت لله جمیعا، عزت پیروزی بدون شکست از آن خداست. لذا در اسماء الله عزیز رو معنا میکنیم الغالب الذی هو غیر مغلوب، الغالب الذی لا یفوته شیء، غالبی که هیچگاه مغلوبیت و شکست ندارد خداوند است. حالا اگر انسان اومد به طرف این عزیز، ما هم عزت میگیریم، ما هم عزت میگیریم. پیروزی پایدار جز از سوی خداوند نمی آید. بعد میگید عزت از آن خداست، ولی رسولهی ولی المؤمنین، خدا از این عزت به رسول و مؤمنین مرحمت و عنایت می کند. اما عزت و عزیز یه معنای منحصره در مورد ذات باری تعالی. اما به دنبال اون فرمود الرحیم، وقتی این قدرت و اقتدار بی انتها و لایتناهی، این پیروزی بدون زوال رو شنیدیم، یه مرتبه احساس دلنگرانی میکنیم در قبال این قدرت و اقتدار، میگیم نکند این قدرت بعد در کنارش رأفت و محبت نباشه، نکنه این قدرت نوعا این چنینه، اینو که خیلی قدرت مند میشن دیگه عواطف درشون کاسته میشه، اینا محبت هاشون مثل اول نیست. لذا سریعا به دنبال آن فرمود الرحیم، اگر در نهایت قدرت است، در نهایت رحمت است. ای فهمیاد در آیه پایانی سوره مبارکه مؤمنون، در این ایام پیشین عزم میکردیم به دوستان و قول رب قفر و رحم و انت خیر الراحمین و انت خیر الراحمین. دو ویژگی رو خدا در مورد رحمت خودش در قرآن مطرح میکند، یکی خیر الراحمین بودن را، دومی ارحم الراحمین بودن را. خیر الراحمین اینه که بالاخره شیوه محبت متفاوته. ما میخواییم محبت کنیم، اما در کنار این محبت کردن و رحمتمون ممکنه اون حیثیت و اعتبار و شخصیت افراد رو درست نتونیم رعایت کنیم. یه نوعی کسر شخصیتی هم براشون باشه، اهانتی هم باشه. بالاخره این خیریه انجمن داره کار خودشو میکنه، اما این ماشین مارکدار این خیریه میاد دم خونه میایسته، همسایه ها و اهل محل میدونه. شاید این خانه و خانواده یه قدری احساس کسر شخصیت کنن. انسان دیگه، بالاخره این مناعت طبع انسان ها این چنین است. گاهی این محبت ها همراه با تذکر هاست. پدر است در نهایت نزدیکی، از وجود او هستی. مادر است با تمام دامن پر مهرش. به یه جایی هم که میشه دیگه باید چه سرجات بشین دیگه لب باز میکنه، من چه کار برای تو نکردم تو این عمر؟ پنجام برای چه هم نکردم؟ بازم تو آدم نمیشی؟ اینجا ولو پدرم داره این حرفا رو به انسان میزنه، اما انسان سرشو پایین میندازه. گاهی این دوستان جوان ما میگن بالاخره اگه محبت ها رو ما نمیخواستیم چی میشد؟ مرحمت فرموده ما رو مس کنید، ما اگر عطایش رو به لقایش میبخشیدیم چی میشه؟ این سویچ خدمت شما اینم نخواستیم، خداحافظ. چرا؟ چون در نهایت محبتشون خیر و راهمی نیستن. گاهی نمیتونن خوب محبتشون رو منتقل کنن، اما خداوند عنایت میکنه، عنایت میکنند، رحمتش رو شامل حال میکنند، اما تذکری هم نمیده به ما. اگر بدعدایی هم میکنیم از ما میخرد نازمون رو، بر میگردیم میگه خوش آمدید. اون طرف میریم وقتی بهمون تمام اون ارزانی محبت میکنند، نه نگران نباشید، ذالک به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، این نتیجه رفتار خودتونه، این خیر الراحمین. اما اون دومی ارحم الراحمین، این ارحم چیه؟ افعل و تفصیله. خداوند ارحم و راحمین است. یعنی نمیتونید تصور کنید میزان محبت خدا را بر خودتون. مادر مهربانه، به جایی میرسد والله یوم تزهل کل مرضعت اما ارضعت و ترى الناس سکارا و ما هم بسکار. همین مادری که فدایی فرزندش بود، این بچه‌ای که در حال شیر خوردنه به تعبیر قرآن پرتش میکنه تا فرار کنه، این سخت محبت مادریست. پدر برادر، به جایی میرسد که یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن، به بنی بچه‌شو میده که خودش فرار کنه، برادرشو میده فرار کنه. این سخت محبت ما هاست، اما خداوند ارحم الراحمین است. یعنی اوج و انتهای مهربانی او به بندگانش معلوم نیست. نمیتونیم بگیم خدا چه مقدار، اصلا سنجش نداره عزیزان، این دقت کنید، سنجش نداره محبت خدا به بنداش. بینداز چقدر رأفت و محبت به بندگانش دارد که او ارحم الراحمین است. این خدایی که در اوج قدرت و عزت، العزیز اما الرحیم، با این اقتدار این محبت، دو صفت میاد به دنبال عزیز نوعا، یکی العزیز به دنبال اون الحکیم، یکی الرحیم. عزیز رحیم است، عزیز حکیم است. چون وقتی هم که باز قدرت تجمع پیدا میکنه یه مقداری کارا از حکمت چی میشه؟ خارج میشه دیگه، زور است و قدرت است دیگه. اما وقتی قدرت با حکمت جمع میشه، قدرت با رحمت جمع میشه، میشه این نماد اقتدار الهی. فرمود و ان ربک لهو العزیز الرحیم و اذ نادا ربک موسی ان اعط القوم الظالمین. از اینجا همان گونه که اشاره کردم محضر مبارک عزیزان شروع میشه یه فصل طولانی 180 آیه پیرامون 9 شخصیت 7 شخصیت و بحث‌های بسیار خاصی که بعض از این مباحثی که در سوره مبارکه شعرا بوده بنابر همون دلیلی که عرض کردم مثلا عنوان این سوره است شاید در قسمت‌های دیگه تاریخ انبیا وجود نداره. یه بحث‌های بسیار جدی آموزنده و قابل استفاده در زمینه‌های اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی که انشاءالله دیگه من لفظ رو همینجا فرو می‌گذارم که از فردا شب این قسمت رو به این بحث رو آغاز می‌کنیم. محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار، خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. به صلوات اینات بفرمایید. قبل از اینکه مقتل بخوانم و یه اشارتی بکنم خدمت دوستان عزیز، دعا میکنیم و حس میکنیم به هر حال این مسائل اخیر بسیار آزاردهنده بود عزیزان و بنده با همون زبان خودم عرض میکنم و در قالب تمنا و استدعای از حضرت باری تعالی میگیم که پروردگار ما اون چه داریم از دولتی محمد و آل محمد داریم. اون چه داریم از خون سید و شهدا داریم، اگر عزتی داریم، اگر اعتباری داریم. وقتی من کودک بودم می اومدن این اهل ذکر منزل سه‌شنبه هایی نمیدونم اول ماه بود چی بود اینا می اومدن، بزرگانی که میدونم عزیزانی هستن که اسم برم دیگه نمیدونم برام هاش مهدی باعث کی بزرگان این شهر بودن، می اومدن جمع می شدن 30-40 نفر جلسات با هم داشتن، اهل ذکر و اهل وضع شهر بودن، منزل می اومدن نوبت مرحوم محببی می شد. بعد من می دیدم یک دمی می گرفتن با هم به عجیب حالی داشتن، یک ساعت مثلا گاه می دید نیم ساعت همین دم رو می گرفتن و این دمشون دیگه خودشون هیچ کم نبود، همشون خواص بودن. گفتن افتخار ما بود نام نکویت، یا حسن آبروی ما بود از آبرویت، یا حسین. اینا نیم ساعت دم میگرفتن همشون، عشق میرفتن محاسن بلندشون سفیدشون، همینطور با هم یک حال عجیبی داشتن، یک حال معرفت عجیبی داشتن. ما هم عرض میکنیم افتخار ما بود نام نکویت، یا حسین آبروی ما بود از آبرویت، یا حسین. پروردگار اونها که به اهداف عاشورا و سید و شهدا جفا میکنند، خیانت میکنن یا به نوعی بی‌حرمتی میکنن، سزای اعمالشون رو خودت عنایت بفرما. اونها که در مسیر حضرت سید و شهدا و عاشورای اون حرکت میکنن تقویتشون عنایت بفرما. پروردگار توفیق حرمت نهادن به خون شهیدان از عاشورا تا امروز رو بر همه ما عنایت و توفیق و مرحمت بفرما. ایام مصادف با ورود اهل بیت علیهم السلام به کوفه است. مناسبه که من هم طبق هر ساله یه اشاراتی رو محضر مبارکتون در حد کوتاه داشته باشم. قافله وارد کوفه شد. اما صحنه صحنه های عجیبی است. یک بار همینطور که به میدان به تعبیر ما مرکز کوفه رسیدند، این صدای ولهله ها هلهله ها به تعبیری یه جمعی کف میزنن، یه جمعی سود میزنن، یه جمعی عشق میریزن، یه جمعی گریه میکنن، عده‌ای از زنان از مومیش از میکشن. یه حالت عجیبی پیش آمده است. یک بار فقامت زینب بنت علی بن ابی طالب علیهم السلام للناس به سکوت. یک بار دختر کبرای امیرالمومنین دستش رو بلند کرد، اشاره کرد ساکت باشید. سکوت جمعیت رو گرفت، لب رو باز کرد، سکنت الاجراس فرتدت الاسفات، نفس ها بند اومد، مثل این که خاطره تکرار شد. لحن و سخن، لحن و سخن 20 سال قبل کوفه است و منبر علی است. اما بعد یا اهل کوفه، یا اهل الختل و القدر و الخزل، الا فلا رغعت الهبره ولا هدات الزفره. ای اهل کوفه، ای اهل مکر و خیانت، چشمتون خشک نشه، اشکتون قطع نشه. انما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوه انكافا، شما مثل اون زنی هستید که پشمش رو میرشت باز مجدد تخریب میکرد و چنین میکرد و چنان میکرد. هل فیکم الا السلف و العجب و شنف و الكذب، دروغ، مکر، نیرنگ، ملق در میان شما فراوان شده است. علاوه سما قدمت لکم انفسکم، بد کاری رو انجام دادید، بد توشه ای رو پیش فرستادید. انسخت الله علیکم، غضب خدا رو بر خودتون بتل، عذاب انتم خالدون. اتبکون ابی، امروز دارید عده گریه میکنید برای پدر من؟ اجل الله، بگرید. میدانید فانکم احریاء بالبکا، شما سزاوار گریه اید. فقد ابتلیتم به آرها و منیتم به شنارها ولن ترحزوها ابدا. نمیشه اینا رو من دارم در حد فقط مختصر ترجمه جا میزنم، هر کلمه کلمش در اوج عظمت و شکوه مندی و بلاغت. حتی میدانید شما مبتلا شدید به چه آری و چه شناری؟ میدانید چه کردید؟ ترحزون قتل سلیل خاتم النبوه، چقدر راحت فرزند پیامبر رو کشتید. و معدن الرساله و سید شباب اهل الجنه و مناز حربکم و مناز حزبکم. ادامه داد، انامه داد. الا سا ما قدمتم لانفسکم اتدرون ویلکم ای کبدن لرسول الله فرستم. میدونید چگونه جگر پیامبر رو پاره کردید؟ و ای عهد نکستم، چه عهدی رو شکستید؟ و ای کریمت لهو ابرستم، چه حرمتی رو زیر پا نهادید؟ و ای دم لهو سفکتم، چه خونی رو ریختید از پیامبر وحد؟ لقد جئتم شیئاً ادا تکاد السماوات و یتفطرن من، کاری کردید که آسمان فرو می ریزد و می شکافد اگر خدا رخصت می داد. فرمود فرمود تا رسید به اینجا. مازا تقولون از قال النبی لکم، مازا صنعتم و انتم آخر الاممی، چی دارید فردا بگید به پیامبر وقتی در قیامت مقابل او بیست که بگوید به اهل بیتی و اولادی تو کلمونی منهم اصارا و منهم زرجو به دمی، چی کار کردید با خاندان من؟ ادهی رو به زنجیر کشیدید، ادهی رو به خون آغشتید. چه جزایی برای شما بیدهد؟ فرعیت الناس حیارا. زینب میگفت، راوی میگوید، دیدم مردم متحیر، قد رد و عیدی هم فی افواهم، انگشتشون رو به دندونهاشون گرفتن. فالتفت و الاشیخن فی جانبی، دیدم یه پیر مردی کنار من نیستاده است، یبکی عشق میریزد. قد خزلت لحیته و بلبکا، عشقا تمام صورت شو گرفته، دستش با آسمان بلند کرده، میگد به ابی و امی، پدرم و مادرم فداتون. کهولکم خیر الکهول، پیرانتون بهترین پیران، شبابهم خیر الشباب، جوانانتون بهترین جوانان، و نساءهم خیر النساء، و زنانشون بهترین زنا، و نسلتون بهترین نسل. به اینجا که رسید یک مرتبه وجود نازنین سید و ساجد فهمدن. یا امه، امه جان زینب، اسکتی، بس است. ففل باقی من الماضی اعتبار، این مقداری که گفتید دیگه بقیه رو روشن می کند. و انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، امه جان شما عالمه ای هستید که در مکتب خانه بشری درس نخوانده اید. و فهمتون غیر مفهمه، و شما دانشمندی هستید که فهمتون از دیگری نیست. ان البکاء والحنین لا یردان ما قد اباده الدهر. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.